ساعت 18 در ایران با مجله عصر رادیو فردا با شما هستیم. یک شنبه 23 مهر 1402 برابر با 15 اکتبر 2023 میلادی. رویا کریمی مجد هستم، یک بار دیگه همراه شما، این بار در مجله عصر رادیو فردا با پوشش خبری جنگ میان حماس و اسرائیل. ازتون میخوام همراه ما بمونید تا نگاهی کنیم به آنچه در خاک اسرائیل و غزه میگذره و به ایران بریم، جایی که یکی از کارگردانان نامدار ایران و همسرش به قتل رسیدن. اما پیش از همه جدیدترین خبرها رو بشنویم از همکارم الهه روانشاد که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
عصر بخیر شنونده گرامی. با ادامه کمبود سوخت و تجهیزات اولیه در باریکه غزه، پزشکان روز یکشنبه هشدار دادند که هزاران مجروح در بیمارستان‌های این منطقه محاصره شده ممکن است جانشان را از دست بدهند. به گزارش آساشیتد پرس، در بیمارستان ناصر در خان یونس در جنوب غزه، اتاق‌های مراقبت‌های ویژه مملو از مجروحان است که بیشتر آنها کودکان زیر 3 سال هستند. به گفته سازمان ملل متحد، تنها نیروگاه برق غزه به دلیل کمبود سوخت تعطیل شده و انتظار می‌رود سوخت جنراتور بیمارستان‌های این منطقه ظرف 2 روز به اتمام برسد و جان هزاران بیمار به خطر بیفتد. پیشتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اقدام اسرائیل در محاصره غزه که موجب محروم کردن غیر نظامیان از خدمات ضروری و بقای جان آنها شده را مغایر قوانین بین المللی خوانده است. وانگ یی وزیر امور خارجه چین روز یکشنبه گفت اقدامات اسرائیل در غزه فراتر از محدوده دفاع از خود است و دولت این کشور باید از مجازات دست جمعی مردم غزه دست بردارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وانگ یی این را در تماس با شاهزاده فیصل بن فرهان همتای عربستانی خود بیان کرد. پیش از این حکومت چین درباره جنگ اسرائیل و حماس بیانیه‌ای صادر کرده و در آن با محکوم کردن دور تازه خشونت‌ها نامی از گروه حماس به میان نیاورده که همین امر با انتقاد برخی کشورهای غربی روبرو شده است. شبکه خبری حکومتی چین روز یکشنبه اعلام کرد فرستاده ویژه پکن عازم خاورمیانه خواهد بود تا بر برقراری آتش بس در مناقشه اسرائیل و حماس و آغاز روند صلح اصرار ورزد. نخستین جلسه کابینه دولت اضطراری اسرائیل با حضور بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و بنی گانتس رقیب سیاسی او با تاکید بر نابودی گروه حماس برگزار شد. جلسه دولت اضطراری اسرائیل در یک مقر فرماندهی نظامی در تل آویو با سکوت به یاد 1300 اسرائیلی کشته شده در حملات 15 مهر ماه آغاز شد. بنیامین نتانیاهو در این جلسه گفت ایجاد این کابینه ائتلافی در اسرائیل حاوی پیامی روشن به ملت، دشمن و به جهان است.
اخدود بتوخنو معبره مسر برور لعام، لاویب و لعالم.
رهبران اپوزیسیون و بنیامین نتانیاهو از آغاز حمله حماس به کشورشان و لزوم تشکیل دولت وحدت ملی برای اداره قوی‌تر جنگ کنونی تاکید کردند. گروه شبه نظامی حزب الله لبنان روز یکشنبه اعلام کرد حمله این گروه به شمال اسرائیل به تلافی کشته شدن یک خبرنگار و 2 شهروند دیگر لبنانی و زخمی شدن چند خبرنگار بوده است. حزب الله لبنان تایید کرده که این حمله را با موشک‌های هدایت شونده علیه یک مقر نظامی در منطقه شتولا در اسرائیل انجام داده است. در نتیجه این حمله یک شهروند اسرائیلی کشته و 3 تن زخمی شدند. روز جمعه خبرگزاری رویترز اعلام کرد که یک فیلمبردار این خبرگزاری به نام اسام عبدالله در نتیجه حمله توپخانه‌ای اسرائیل به جنوب لبنان کشته شده. 6 خبرنگار دیگر نیز در این حادثه زخمی شدند. ارتش اسرائیل میگوید تحقیقات درباره این حادثه را آغاز کرده است. اسرائیل پیشتر به حزب الله درباره اقداماتی که میتواند منجر به گستردگی جنگ به خاک لبنان شود هشدار داده بود. مقام‌های قضایی ایران میگویند کالبدشکافی پیکر داریوش مهرجویی، سینماگر سرشناس ایرانی و همسرش وحیده محمدی‌فر نشان داده که خونریزی شدید به دلیل جراحات وارده ناشی از برخورد چاقو یا جسم برنده و نوک‌تیز به بدن علت فوت آنها بوده. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی به نقل از رئیس کل دادگستری استان البرز، وارد آمدن ضرباتی با چوب و یا جسم سخت به سر داریوش مهرجویی را تایید کرده، اما افزوده که این ضربات به شکستن سر منجر نشده است. این مقام قضایی همچنان افزوده که گزارش پزشکی قانونی فرضیه‌ها درباره تجاوز به هر دو مقتول را منتفی دانسته است. داریوش مهرجویی و همسر او وحیده محمدی فر شامگاه شنبه در ویلای شخصیشان در منطقه زیبادشت از توابع فردیس کرج به قتل رسیدند.
سپاسگزارم از همکارم الهه روانشاد که ما رو در جریان جدیدترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما ببینیم در مجله عصر امروز چه خواهیم شنید. از درون خاک اسرائیل همکارم فرنوش رام با آخرین تحولات همراه ما خواهد بود. از ایلیا جزائری خواهیم شنید که در غزه چه می‌گذرد. و یک بار دیگر نگاهی خواهیم داشت به کارنامه داریوش مهرجویی پس از قتل فجیعش در منزل مسکونی. در گزارشی به تمدید 6 ماهه برنامه ششم توسعه نیز نگاهی خواهیم کرد. در مجله عصر امروز همراه ما بمانید. در نهمین روز از آغاز درگیری میان حماس و اسرائیل و یک روز پس از دستور به ساکنان شهر غزه برای تخلیه، خبرها حاکی از جابجایی قابل توجه غیر نظامیان فلسطینی در جنوب غزه است. همزمان سفرهای دیپلماتیک و اظهار نظر مقامات مختلف هم برای توقف درگیری‌ها ادامه دارد. همراه هستیم با همکارم فرنوش رام در شهر اورشلیم. خانم رام، وزیر دفاع اسرائیل در ساعات اخیر سخنان بحث‌برانگیزی را مطرح کرده. به ما از این سخنان بگید.
با درود به شنوندگان و شما، بله الان ساعت 5:36 بعد از ظهر در اسرائیل و همچنین در نوار غزه هست که این گزارش رو اعلام میکنم. جنرال یوآف گالانت امروز به کنار 10,000 سربازی رفته در نزدیک مرز غزه مستقر هستند. به اونها گفتش که وقتی که این وحوش انسان نما آمدن این رفتار رو با مردم اسرائیل کردن و چنان فجایعی رو آفریدند و کودکان ما رو، شهروندان ما رو اینگونه به قتل رساندند، ما از پای نخواهیم نشست تا همراه با نیروی هوایی، نیروهای اطلاعاتی، نیروی دریایی و تمامی امکاناتی که در اختیار داریم سازمان حماس رو قلع و قمع کنیم. گفتش که این یک جنگ قدرتمند، یک جنگ مرگبار، یک نبرد دقیق و مبارزه خواهد بود که به گفته آقای گالانت وضعیت رو برای همیشه تغییر خواهد داد. از سناتور چاک شومر خیلی قدردانی کرد، از سناتور میت رامنی و هیئت 5 نفره سناتورهای آمریکایی که برای ابراز همبستگی با اسرائیل به اینجا اومدن.
اما خانم رام، در طی چند روز گذشته اسرائیل تمامی در واقع آب، برق و سوخت رو مانع شده بود که به غزه برسه، اما به نظر میرسه که امروز اعلام کرده که آب رو به مردم غزه خواهد رسوند، اما فقط در بخش جنوبی غزه. دلیل این تصمیم چه بوده؟
خب از صبح گزارش های جسته و گریخته در این زمینه شنیده می شد، اما ساعت اخیر وقتی که آقای جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید در مصاحبه با CNN این امر مورد تایید قرار داد، گفتش که مقامات اسرائیلی به آگاهی قطعی او رسوندن که الان آب در بخش جنوبی باریکه غزه اصلی اسرائیل تأمین می شه. این اخبار رو دیگه میشه به صورت 100% تایید شده تلقی کرد، چون اسرائیل از روز پنجشنبه دیگه کمابیش مشهور بود که میخواد مردم خود شهر غزه و بخشای شمالی اون نواره به طرف پایین بیان، هرچه بیشتر نزدیک مرز مصر و اون قسمت جنوبی بشن، جریان سوخت و آب و برق و همه اینایی که باریکه غزه که وابسته هست به اسرائیل، اونها بستگی 100% به اسرائیل دارن. اسرائیل، وزیر انرژی اسرائیل کاتس گفتش که وقتی که این جانورها با مردم ما چنین کردن، ما چه تعهدی داریم که آب و برق سوخت اینا رو تامین کنیم و آیون هماس ازش لذت ببرن. بنابراین به نظر میاد که این کاری که امروز از سرگیری جریان آب در بخش جنوبی انجام شده برای اینکه به مردم بخش دیگه غزه بگن شما اگه به طرف جنوب برید ما در اونجا با شما کاری نداریم و زندگی شما در اونجا در کمی آسایش بیشتری خواهد گذشت، ولی اگه اون بالا بمونید و حرف حماس گوش بکنید در معرض خطر شدید هستید.
خانم رام، 9 روز پیش زمانی که اولین حمله حماس به اسرائیل شکل گرفت گفته شد که تعداد زیادی از مردم عادی، شهروندان عادی و همینطور برخی از نیروهای مسلح اسرائیلی به گروگان گرفته شدند. اما به نظر میرسه که بعد از 9 روز امروز آقای نتانیاهو به دیدار خانواده ربوده شدگان رفته. دلیل این تأخیر رو میدونید چیه؟
البته این خانواده ها به شدت شاکی هستند، به شدت انتقاد کردن از نتانیاهو. رسانه های اسرائیل حقیقتا در 9 روز اخیر تازیانه های شدید انتقاد رو بر سر صورت آقای نتانیاهو و دولت او وارد کردند که چگونه است این همه مردم این فجایع رو دیدن اما شما حتی یک بار با اونا صحبت نکردید. پریروز وقتی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به قول یکی از این پدران بچه‌ای رو بوده شده اومد گفت آقای بایدن رئیس ابرقدرت دنیاست، یک ساعت و نیم از وقتش رو با آرامش کامل به ما اختصاص داد، دونه دونه حرفای ما رو شنید، درد دلامون رو شنید و چطوریه که هنوز نخست وزیر اسرائیل حاضر به چنین دیداری نشده. فشار افکار عمومی به نتانیاهو به شدت افزایش پیدا کرد. اون البته نرفته با این خانواده ها دیدار بکنه، در یک پایگاهی چند تن از نمایندگان این خانواده ها رو آوردن با ایشون ملاقات بکنه. ببینین حالا قسمت نظامی ها به کنار، ولی اون قسمت غیر نظامی ها، صحبت از نوزادان هست، صحبت از کودکان خردسال هست، صحبت از زنان، دختران، افراد سالمند، یک خانم 85 ساله بیمار در میان این افراد روبوده شده به غزه هست. افکار عمومی اسرائیل به شدت منقلب از این ماجرا و برای همینی که در یک دو روز اخیر یه مقدار دولت کوشش رو بیشتر کرده و باید دید که نتانیاهو میخواد عملیات نظامی در غزه رو چگونه پیش ببره که این گروگان ها هم آسیب نبینن. البته امروز گفته شد که اونها رو بیشتر الان تو این زیرزمین ها و این تونل ها نگهداری میکنن و به نظر میاد که حتی خود حماس جهاد اسلامی هم سرانشون دقیقا نمیدونن که این افراد دست کیها هستن. ارزیابی اینه که تقریبا نصفی از اون 162 تنی که گفته میشه ربوده شدن دست کم ممکن هست که مرده باشن و جسدشون در اختیار فلسطینی ها باشه.
بسیار سپاسگزارم از همکارم فرنوش رام در اورشلیم. اما به غزه بریم، جایی که به گفته خبرنگاران از کمبود شدید غذا، دارو و سوخت رنج میبره. بر اساس گزارش وزارت بهداشت فلسطینی تا حوالی ظهر امروز در نهمین روز از جنگ حماس و اسرائیل 2229 تن در غزه کشته شدند و بیش از 9700 تن زخمی شدند. از ایلیا جزایری بشنویم.
صدای توپخانه ارتش اسرائیل که جنوب لبنان را هدف قرار داد. منطقه هدف قرار گرفته موازی اطراف روستای الماشعب است. در این حملات که شهرک‌های شتیلا و هنینا در شمال اسرائیل را هدف قرار داد، شماری از شهروندان اسرائیلی زخمی شدند. حزب الله لبنان میگوید که حملات امروز در واکنش به کشته شدن یک فیلمبردار خبرگزاری رویترز و دو شهروند لبنانی در حملات توپخانه روزهای اخیر اسرائیل به جنوب لبنان است. طی هفته گذشته حزب الله لبنان و ارتش اسرائیل در چند نوبت تبادل آتش کردند. این در حالی است که تنش میان اسرائیل و فلسطینی‌ها به شدت افزایش یافته و باریکه غزه در خون و آتش است. برای نهمین روز پیاپی شیون و گریه بلند ترین صدایی است که از باریکه غزه شنیده می شود. همراه با صدای انفجار و تلاش ها برای یافتن نجات یافتگان احتمالی از زیر آوارها. برای نهمین روز پیاپی حملات هوایی بیوقفه اسرائیل به باریکه غزه ادامه دارد. پاسخی به حمله غافلگیر کننده روز شنبه 15 مهر حماس از غزه به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی، حمله‌ای که نتیجه آن کشته شدن بیش از 1200 نفر بود. همچنین بیش از 100 نفر توسط جنگجویان حماس به گروگان گرفته شدند. از آن سو وزارت بهداشت غزه میگوید شمار کشته شدگان فلسطینی در نتیجه حملات 9 روز اخیر ارتش اسرائیل به غزه از 2300 تن فراتر رفت و نزدیک به 10000 نفر دیگر زخمی شدند و این علاوه می شود بر هزاران زخمی که رسیدگی به آنها خارج از توان بیمارستان ها و کادر درمانی غزه است. محاصره شهید غزه که طی آن اسرائیل جلوی ورود مواد ضروری، حتی غذا، سوخت و دارو را می گیرد ادامه دارد. اسرائیل می گوید هدفش از میان بردن گروه حماس است. صدای تانک ها و خودروهای زرهی اسرائیلی در اطراف نوار غزه. ارتش اسرائیل خود را برای یورش زمینی به غزه آماده می کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز گذشته علاوه بر بازدید از برخی مناطق که شاهد کشته شدن صدها اسرائیلی توسط شبه نظامیان حماس بود، در جریان آمادگی نیروهای ارتش در مرز غزه قرار گرفت. ارتش اسرائیل از مردم شمال غزه خواسته برای در امان ماندن به مناطق جنوب بروند، در مهلتی که امروز ساعتی که بعد از ظهر به وقت محلی به پایان رسید. صدها هزار فلسطینی حرکت خود را از شمال به جنوب آغاز کردند. فلسطینی ها ارتش اسرائیل را متهم می کنند که غیر نظامیان را در مسیر حرکت به سمت جنوب هدف قرار می دهد. امیر هروده روزنامه‌نگار فلسطینی ساکن غزه در این باره به رادیو فردا گفت:
ارتش اسرائیل از مردم شمال غزه خواست تا مناطقشون رو تخلیه کنن و به سمت جنوب برن. شمار زیادی از مردم به سمت جنوب رفتن که بعضی از اونها به شکلی مستقیم هدف قرار داده شدن. دست کم 70 نفر از اونها کشته شدن و 150 نفر دیگه زخمی شدن. من نمیدونم چطور برای مردم کریدور امن مشخص میکنی تا جا به جا بشن و بعد بهشون حمله میکنی.
اما ارتش اسرائیل حماس را متهم میکند که مانع از رفتن غیر نظامیان به مناطق جنوب میشود. سرهنگ دوم جاناتان کانریکاس از افسران ارتش اسرائیل:
در این تصویر میتونید صفحه ماشین های غیر نظامیان رو ببینید که از شمال به جنوب میرن، اما دو خودروی دیگه جلوی اونها رو میگیرن. این تصویر با داده های اطلاعاتی ما از منابع مختلف درباره اینکه حماس مانع انتقال غیر نظامی ها به جنوب میشه منطبقه. اگر این شرورانه ترین استفاده از غیر نظامی ها به عنوان سپر انسانی در جنگ نباشه، پس چیست؟ این مسئله بار دیگر نشان می‌دهد که سازمان تروریستی حماس هیچ ارزشی برای زندگی انسان‌ها قائل نیست.
از سوی حملات راکتی حماس به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی ادامه دارد. صدای آژیری که هر از چندگاهی در برخی شهرهای اسرائیل شنیده می شود. هشدار حمله راکتی.
گزارش همکارم ایلیا جزایری رو شنیدید. مقام‌های جمهوری اسلامی به اسرائیل هشدار دادند که اگر حملات اسرائیل به غزه ادامه پیدا کند مجبور به مداخله خواهند شد. اما این هزینه سیاسی و اقتصادی که سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر مردم ایران وارد می‌کند بر چه مبنایی صورت می‌گیرد؟ بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
رسانه‌های غربی از جمله نشریه اکسیوس نوشته که ایران روز شنبه از طریق سازمان ملل متحد به اسرائیل هشدار داده که تمایلی به گسترش جنگ ندارد، اما در صورتی که حملات اسرائیل به غزه ادامه یابد مجبور به مداخله خواهد شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه در بیروت با فرستاده سازمان ملل متحد در خاورمیانه دیدار کرده بود و بعد از آن او به قطر رفت و در دیدار با اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس حمله اخیر به اسرائیل را بی سابقه خواند و گفت اگر به گفته او جنایات جنگی اسرائیل در غزه ادامه یابد هر احتمالی در منطقه وارد است. حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آلمان:
این که یک اتفاق غیر قابل کنترل و غیر قابل پیش بینی بیفته و جمهوری اسلامی و نیروهای هوادارش در منطقه وارد عملیاتی بشن علیه اسرائیل منتفی نیست، ولی کل این سفر دوره‌ای آقای امیر عبداللهیان که برای جلب حمایت در مورد حماس و اینا صورت گرفته، به علاوه اصلاح حرکات موضعی و ایزایی که حزب الله ظرف این روزها علیه اسرائیل داشته و همچنین همین پیامی که گفته میشه به سازمان ملل فرستاده شده، اینها همه بیشتر جنبه ارعابی و تهدیدی داره تا اینکه بخواد معاوضه عملی پیدا بکنه. شرایط اقتصادی ایران، شرایط سیاسی ایران تو منطقه، تشنجی که میتونه به وجود بیاره، به خصوص حضور سنگین تر آمریکا که الان یک مانع بزرگه، ولی خب جمهوری اسلامی با توجه به رویکردش نسبت به اسرائیل و اون راهبرد و شعارهایی که مطرح کرده ظرف این سالها، مجبوره یک همچین تهدیدها و ارعابایی بکنه، ولی لازم عملی هم مشکل مواجه باشه در اجراش.
با وجود سیاست خارجی جمهوری اسلامی در حمایت از حماس و دیگر گروه‌های جهادی که در عرصه بین‌المللی هزینه سیاسی و اقتصادی بسیاری بر مردم ایران تحمیل کرده و هر روز فاصله بین این نگاه حکومت و بخش زیادی از مردم را بیشتر می‌کند، علی اکبر صالحی وزیر خارجه اسبق ایران هم به وبسایت جماران گفته نتوانستیم دردمندی فلسطینی‌ها را در افکار عمومی جا بیندازیم.
وضعیت فلسطین ما از منظر سیاسی و منظر میدانی و منظر بین المللی عالی عمل کرد، عالی، یعنی نقصی نداره واقعا، اما از نظر فرهنگی و افکار عمومی در داخل کشورمون نتونستیم خوب قضیه فلسطین رو جا بیاندازیم. توجه می‌کنید اکتفا کردیم به یک سری راهپیمایی‌ها و اینا و اینا، نرفتیم توی اینو بشکافیم، این دردمندی فلسطین‌ها رو نشون بدیم، واقعا اینو نتونستیم خوب جا بیاندازیم.
علی ربیعی از مقام‌های ارشد امنیتی سابق جمهوری اسلامی که سخنگو و از وزرای دولت حسن روحانی بود، در روزنامه اعتماد درباره واکنش مردم ایران به حمله حماس به اسرائیل نوشت: در زمانی که دولت ایران به نحوی همپیمان اسرائیل در منطقه تلقی می‌شد، در میان روشنفکران و توده‌های مردم درباره فلسطین وحدت نظر وجود داشت، از روشنفکران مارکسیستی تا مذهبی و از چریکی تا سیاسی، اما نگرش تغییر یافته و منفی فعلی برخی مردم به مسئله فلسطین با توجه به سابقه تاریخی و فرهنگی آن می‌تواند حاوی درس آموزه‌هایی برای رابطه دولت و ملت در جامعه امروز ایران باشد. جمشید برزگر، تحلیلگر سیاسی در لندن:
واقعیت اینه که سیاست خارجی جمهوری اسلامی هرگز در طول 4 دهه گذشته معطوف به تامین منافع ملی ایران نبوده. در واقع اون چیزی که اتفاق افتاده این بوده که جمهوری اسلامی با استفاده از ثروت‌های ملی ایرانیان، با استفاده از موقعیت ایران و با به خطر انداختن منافع ملی ایران، ماجراجوهای خودش رو چه در عرصه مثلا آمریکا ستیزی یا اسرائیل ستیزی یا ایجاد تنش با همسایگان دنبال کرده و هزینه این رو از جیب مردم ایران پرداخته. همونطور که در عرصه سیاست داخلی رهبران جمهوری اسلامی مشروعیت این رو ندارند که به عنوان نمایندگان مردم ایران شناخته بشن، به طور طبیعی در عرصه سیاست خارجی هم اونها مردم ایران و خواسته های ایران و منافع ملی ایران رو دنبال و نمایندگی نمی کنند.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی چند روز پیش از حمله حماس به اسرائیل تقدیر کرد و گفت بازوی فلسطینیان را می‌بوسد، اما او مشارکت ایران در طراحی این حمله را انکار کرد.
گزارش همکارم وحید پروستاد رو شنیدید. با اینکه ساعت‌ها از انتشار خبر قتل داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر در ویلای شخصیشان گذشته، اما همچنان موجی از بهت و شگفتی در میان خانواده سینمای ایران بر جا مانده است. همزمان مقامات نیروی انتظامی استان البرز هر گونه گمانه‌زنی رو رد کرده و این قتل رو اقدام وحشیانه نامیدن. پیگیری‌ها در مورد قتل داریوش مهرجویی و همسرش همچنان ادامه داره. همکارم بابک غفوری آذر در استدیو همراه ماست. بابک، آخرین خبرها در مورد این قتل فجیع چه بوده؟
خب ساعتی است که اطلاع رسانی در رسانه‌های رسمی ایران تا حدودی کمرنگ و متوقف شده. آخرین هایی که منتشر شد اظهار نظرهای رئیس پلیس آگاهی ایران و همینطور انتشار گزارش پزشکی قانونی بود. ابتدا از گزارش اگه بخوایم شروع بکنیم، گفته شده که پس از انجام کالبد شکافی علت فوت داریوش مهرجویی و همسرش ضرباتی با چوب یا جسم سخت گفته شده که ابتدا به سر مرحوم مهرجویی برخورد کرده، منجر به شکستگی سر نشده، علت فوت اون نبوده، اما علت فوت هر دو خونریزی شدید به دلیل جراحات وارده به واسطه برخورد چاقو یا جسم برنده و نوک‌تیز به بدن اعلام شده و مقام قضایی استان البرز، رئیس کل دادگستری استان البرز گفته که طبق این گزارش پزشکی قانونی فرضیه ها در مورد تجاوز در مورد هر دو نفر از مقتولین منتفیه. صحبت های رئیس پلیس آگاهی ایران هم به نوعی به نظر میرسه که به صورت رسمی داره موضوع احتمال سرقت رو رد میکنه. آقای محمد قنبری گفته که آثار ورود جبری در صحنه قتل خانواده مهرجویی دیده نمیشه، تخریبی هم در درها صورت نگرفته و گفته شده که به نظر میرسه که عاملان قتل تونستن به راحتی وارد خونه آقای مهرجویی بشن. خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه گفته که تاکنون 4 مظنون در جریان تحقیقات بازداشت شدند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی حدود 2 ساعت پیش یک فیلمی رو منتشر کرد و در اون اظهارات فرمانده کل انتظامی استان البرز رو منتشر میکرد که اونجا با قاطعیت اون مقام پلیس میگه که ما پیگیر پرونده هستیم و تو اون فیلم هم دیده میشه که سگهای تربیت شده در حال بررسی صحنه هستند و همینطور تعدادی از افراد در حال بررسی باقی مونده های خانه آقای مهرجویی و به نوعی بررسی هایی هستند که به نظر میرسه بیشتر هم نشون دهنده اینه که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه این تصویر رو بده که به نوعی پیگیر هستند و به دنبال پیدا کردن قاتلانی هستند که مطابق این اظهار نظرهای رسمی نشون میده که افرادی هستند که به شکل معمول یک در واقع سرقت معمول انجام نشده و حتی برخی رسانه هایی که در ایران اخبار مربوط به حوزه حوادث رو منتشر میکنند گفتن که کاراگاهان با این احتمال مواجه هستند که سرقت جزئی صورت گرفته و از خانه آقای مهرجویی هم صحنه سازی بوده. همه اینها داره پیچیدگی ها رو بیشتر میکنه درباره پرونده آقای مهرجویی، در حالی که واکنش های حوزه سینما به این موضوع بسیار ادامه داره و سینماگران نهادهای صنفی مختلف به صراحت خواستار پاسخگویی مقام های قضایی و امنیتی شدن.
و اینطور که من الان دارم خبر رو میبینم گویا سخنگوی خانه سینما هم بیانیه منتشر کرد.
درسته، آقای رسول صدراملی سخنگوی خانه سینما ساعتی پیش گفته که 3 روز عزای عمومی در سینما ایران اعلام شده، قراره که در یک روزش مراحل تولید محصولات سینمایی متوقف بشه، اما آقای صدراملی تاریخی رو درباره زمان خاکسپاری و تشییع پیکر آقای مهرجویی و همسرش اعلام نکرده و گفته که بعداً در این باره اطلاع رسانی خواهد شد.
اما بابک، در خاطره جمعی بخش عمده‌ای از مردم ایران فکر می‌کنم حداقل یک فیلم از آقای مهرجویی باقی مونده باشه. چه کسانی که پیش از انقلاب 57 سینما می‌رفتن با فیلم هالو یا فیلم گاو ایشون رو به خاطر دارن، چه نسلی که هامون و لیلا رو به خاطر دارن و چه نسل جدید که با سنتوری با آقای مهرجویی آشنا شدن. نقش و اثر آقای مهرجویی در سینمای ایران چه بوده؟
بتونیم بگیم که با قاطعیت از بزرگترین کارگردانان تاریخ سینما ایران هستند، از آفرینندگان جریانی که به نام موج نو سینما ایران جنبه اندیشمندی رو به هنرهای نمایشی ایران اضافه کردند، از اواخر دهه 40 و از پس بیش از 5 دهه 6 دهه حضور جدی در صحنه اصلی سینما ایران، بخشی از دستاوردهای مهم این سینما رو در واقع خالقش بوده آقای مهرجویی و جریانهای مختلف سینمایی رو خلق کرده. از منظر در واقع حضورهای بین المللی، حضور فیلم گاو در نخستین دوره هایی که بعدتر جریان سینمای ایران تونست به صحنه های بین المللی حضور داشته باشه، در جشنواره فیلم ونیز، بعدتر در جشنواره فیلم کن و در ادامهش حتی تو همین سالهای اخیر نزدیک به 20 سال پیش با فیلم بمانی در یک بخش دیگری از جشنواره فیلم کن حاضر بود آقای مهرجویی. معرفی طیف گسترده‌ای از بازیگران سینما ایران که در واقع بهترین بازی‌هاشون رو در محصولات آقای مهرجویی ارائه دادند، ولی در کنارش آقای مهرجویی همواره با موضوع قدرت، نهاد سیاسی و سانسور در تمام دوران کاریش، چه پیش از انقلاب چه پس از انقلاب، برخوردهایی داشت. موضوع توقیف و سانسور فیلم‌هاش تا همین سال‌های اخیر، تا همین 2 سال پیش بحث انگیز بود وقتی که مشکلاتی بر سر زمان نمایش فیلم لامینور، آخرین فیلم آقای مهرجویی، پدید اومد. ایشون با انتشار یک ویدیو با لحن شدید و لحنی اعتراض کرد، از تحسن در مقابل وزارت ارشاد خبر داد و به صراحت گفت که آماده مرگ هست، که حالا با اتفاقی هم که افتاده خیلی معنیدار میشه برای خود آقای مهرجویی. بخشی از صدای اعتراض آقای مهرجویی که دو سال پیش منتشر شده رو میتونیم بشنویم.
دیگه نمیتونم، دیگه ما هم بجنگم، بیاین بزنیم بکشی ما رو، این سینه من بزنید بزنید نابودم کنید بخورید بکشید همه کارتون که هر کار میخوام بکنید.